نکته بعدی هم برای تحریک تقاضای سفر مصدری که ایامی که شیوع کرونا داشتیم، مخصوصا در روزهای تعطیلات نوروز، ما با مشکلات زیادی در این زمینه مواجه شدیم در صنعت گردشگری. این ایجاد فرصتی رو میکنه برای سفر در قالب‌های مختلف مانند تعطیلی 5 روز در پاییز و زمستون برای کارمندان که بیشتر در هیئت دولت هم اتفاقا مطرح شده. ما با این کار دنبال فرصتی هستیم برای اینکه بتونیم جبران بکنیم سفرهای نوروزی که به دلیل شیوع کرونا انجام نشد.
درسته.
سر تعطیلات پایان هفته رو هم داریم جناب عسکری عزیز.
بله.
که در حوزه‌های مختلف در حال پیگیری است تا به تعطیلات روزهای جمعه و پنجشنبه اضافه بشه. با این اقدام به سمت این میریم که بتونیم فرصت سفر بیشتری رو برای مردم، میگم با رعایت همه پروتکل‌های بهداشتی و ملاحظات وزارت بهداشت، انشاءالله فراهم بشه. خبر بعدی در مورد عرضه طیف جدیدی از اقلام تبلیغاتی حوزه گردشگری که تا پایان تیر ماه این اتفاق رخ میده. این اقلام تبلیغاتی با هدف معرفی جاذبه‌های گردشگری ایران در بازارهای هدف بین‌المللیه که به صورت مکتوب یا دیجیتال ارائه خواهد شد. در حوزه‌های مختلف هم این اتفاق رخ میده، اهم از گردشگری سلامت، گردشگری مذهبی و ادیان، اقامتگاه‌های بومگردی، همینطور فرهنگ و آدام اقوام که به صورت بروشور و به 10 زبان زنده دنیا طراحی شده. همینطور برخی از اقلام رو ما داریم که با محوریت فضای مجازی دیجیتال در حال تهیه است که اهم اونها مالتی‌میدیاهای 24 اثر سطح جهانی کشورمون هست که باز به 10 زبان 9 فشرده کلیپ ها و ویدیوهای معرفی ایران شامل کلیپ به زبان به 10 زبان خدمتتون عرض کردم و 9 فشرده با عنوان 365 عکس از 100 جاذبه گردشگری ایران. اما هفته‌ای که گذشت آقای عسکری، ما میزبان رئیس گروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری بودیم در وزارت که برای توسعه گردشگری یا تأمین مالی مورد نیاز این سند از طریق بورس برگزار شد. در این نشست خب مسئولان تشکل‌های گردشگری و جمعی از فعالان و سرمایه‌گذاران حوزه گردشگری حضور داشتند که آقای دکتر علی آقا محمدی رئیس گروه دفتر اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری و دکتر مونسان وزیر محترم میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی حضور داشتند. در این گردهمایی درباره ظرفیت‌های گردشگری در بورس و راهکارهای حضور این صنعت در بازار بورس به بحث و تبادل نظر پرداخته شد. نتیجه گردهمایی هم شاید بتونم در یک جمله بگم این بود که اگر مجموعه گردشگری در قالب اقدامی مشترک به بورس راه پیدا بکنه، قطعا تحولی بنیادی در زمینه ایجاد خواهد شد و سازوکار تأمین مالی بسیار خوبی به وجود خواهد آمد.
درسته.
اما از حوزه گردشگری فاصله بگیریم، بریم سمت حوزه تخصصی دیگر وزارتمون، یعنی میراث فرهنگی. تا 1 ماه آینده 60 بنای تاریخی رو واگذار می‌کنیم به بخش خصوصی. این واگذاری به استناد قانون برنامه 4 توسعه خواهد بود که بر اساس اون بناهای تاریخی واجد شرایط واگذاری در اختیار صندوق حفظ و احیا و بهره برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی قرار گرفته تا پس از تسهیل ضوابط و رفع محدودیت و فرآیند واگذاریشون به بخش غیر دولتی فراهم بشه. انشاءالله به مجرد اینکه اون 60 بنا رو انشاءالله واگذاری کنیم، فکر میکنم تا بتونیم هفته آینده برخی از این ابنیه‌ها رو اسامی و مشخصاتشون رو عرض بکنم خدمتتون در برنامه که هفته آینده خواهیم داشت. و اما بریم در به سراغ صنایع دستی، حوزه‌ای که بسیار اجتماعی و مردم باهاش ارتباط خوبی برقرار می‌کنند. ما امضای تفاهم‌نامه همکاری مشترکی داشتیم بین مجمع شهرداران کلان شهرها و معاونت صنایع دستی وزارت. این تفاهم‌نامه برای دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز و برنامه‌ای توسعه کشور، همینطور تحقق اهداف حمایتی آموزشی تربیتی و بازرگانی صنایع دستی انجام شد. یکی دیگه از اهدافی که این تفاهم نامه پیگیری میکنه، ایجا ایجاد اشتغال پایداره، یک جور فرهنگ سازیه که دنبالش هستیم و همینطور اعتماد سازی که بین فعالان این حوزه هست و مدیریت های شهری.
درسته.
با توجه به اینکه ما 11 تا شهر و 3 روستای جهانی ثبت شده داریم، میدونید که ما با فاصله معناداری با کشور دوم یعنی چین در رتبه نخست قرار داریم.
بله.
چینی ها 7 شهر و روستا رو ثبت جهانی کردن و ما در مجموع 14 تا، پس از این حیث در نخستین کشور جهان محسوب میشیم. فضای شهری بسیار برامون حائز اهمیت هست جناب افسری. امضای تفاهم‌نامه میتونه نقطه شروع خوبی باشه برای اینکه جهت‌دهی بکنه همکاری‌های ما رو با مدیریت‌های شهری به سود صنعت.
خیلی آقای بایالا، من اصخایم کنم وارد صحبتتون میشم. یکی از مباحثی که ما خیلی کم بهش توجه کردیم موضوع صنایع دستی، یعنی اگر بتونید در قالب این تفاهم‌نامه اونس که به ذهن بنده میرسه، مثلا در قالب در واقع همین فرهنگ سراهایی که بخشیشون هم در حوزه آموزش هستن، بتونید آموزش در واقع صنایع مختلف دستی رو در کلان شهرها داشته باشیم، خود این میتونه ایجاد اشتغال بکنه. بعد شما مثلا در وزارتخونه سیکل در واقع صادراتش رو از طریق مثلا اتاقهای بازرگانی یا فعالان صادرات حوزه صنایع دستی جلو ببرید، به نظر میشه یه خط اشتغال خوبی رو در صنایع دستی باز کرد.
بله، همینطور که شما میگید این همکاری های بین بخشی میتونه هم موجب همافزایی بشه، هم میتونه دغدغه بخش زیادی از فعالان این هنر صنعت رو برطرف بکنه. اون چی که در قالب این تفاهم ما حقیقتا دنبالش هستیم اینه که بتونه بازار فروش خوبی برای صنعتگران کشورمون، برای هنرمندان کشورمون فراهم بیاره و با کوتاه شدن حلقه بین تولید کننده و مصرف کننده قیمت تمام شده رو هم کاهش بده، یعنی به قول معروف کوتاه بکنه دست واسطه های مختلف رو. بعضا ما میبینیم در برخی از صنایع دستیمون چندین برابر قیمت تمام شده برای صنعتگر در نهایت به دست مصرف کننده میرسه. علی‌ای حال با این اتفاق و با این امضای تفاهم نامه ما میتونیم امیدوار باشیم که اماکن خوبی، فضاهای مناسبی رو شهرداران کلان شهرها در اختیار فعالان صنایع دستی قرار بدن. این جزء تقاضاهایی بود که فعالان این حوزه در هفته صنایع دستی از آقای دکتر جهانگیری معاون محترم اول رئیس جمهور تقاضا داشتن و خدا رو شکر خیلی سریع به نتیجه رسید و مشاهده امضای این تفاهم نامه.
بله، متشکرم جناب بای عزیز که این هفته هم به حال افتخار دادید و در بخش با سخنگویان با ما همراه بودید. در برنامه بدون خط خوردگی برای شما آرزوی توفیق و سلامتی دارم و با جناب علی خداحافظی میکنم.
من هم از شما ممنونم، برای شما اوقات خیلی خوب و خوشی رو آرزو میکنم، همچنین برای شنوندگان محترم.
متشکرم از شما، خدا نگهدارتون باشه.
خدا.
از آن شنونده در بخش با سخنگویان همراه بودیم با جناب علیرضا بای، مدیر کل محترم روابط عمومی وزارت میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری کشور. خب عزیزان شنونده، ساعت 19:40 است. همچنان افتخار داریم از رادیو گفتگو و برنامه بدون خط خوردگی با شما همراهیم.
ایران بدون خط خوردگی.
خب در این بخش گفتگویی نگاهی خواهیم داشت به مفهوم واقعی حقوق‌های نجومی. حاج‌آقای نوروزی سخنگوی محترم کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در این بخش گفتگویی با ما همراه خواهند بود. جناب نوروزی سلام بر شما، عصرتون بخیر.
من به خدمت شما و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب و عصر بخیر دارم، در خدمتتون هستم.
متشکرم. با جای نوروزی شما مجلس دهم هم تشریف داشتید، به هر حال بحث حقوقهای نجومی و پرونده این مسئله در مجلس دهم مطرح بود و خب شاید الان تا حدودی این بحث فروکش کرده. حالا اگر بخوام یه باز در واقع نگاهی داشته باشیم به این مسئله، آیا میشه در بعد نظری قائل به تقسیم بندی حقوقهای نجومی به قانونی و غیر قانونی باشیم؟
بله، از نظر قانون که ما در برنامه 5 ساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی آورده ایم، خیر، اصلا ما حقوق نجومی نداریم.
بله.
ولی از اونجایی که دولت عمل نکرده به قانون ما و تخلف کرده، بله، چینش برنامه ها در حوزه دولت متاسفانه گاهی اوقات طوریه که بله حقوقای نجومی داریم، حقوقای نجومی در حقیقت که ظاهرش من غیر ذی حقه و یا ظاهرش ذی حقه. بله،
درسته. آجای نوروزی، آیا میشه راجع به حقوقای نجومی تعبیر فساد سیستماتیک رو هم به کار برد؟
تخلف دولته. ببینید، بله. ما در ماده 29 قانون برنامه 5 ساله شما آوردیم، دولت مکلف است طی سال اول اجرای قانون، الان 4 سال گذشت،
درسته،
طی سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به راه اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کند و امکان تجمیع کلیه پرداختا به مقامات، رؤسا، مدیران، کلیه دستگاه اجرایی شامل قوای سگانه جمهوری اسلامی ایران، اهم از وزارتخانه و سازمانها و مؤسسات و دانشگاهها، شرکتهای دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانکها و مؤسسات اعتباری دولتی و شرکتهای بیمه و غیره، مؤسسات نهادهای عمومی غیر دولتی، عرض کنم که جمعآوری کنند بنیادها و نهادها از بودجه کل کشور استفاده میکنند، مؤسسات عمومی، بنیادها، نهادهای انقلاب اسلامی، مجلس، شورای نگهبان و حتی مؤسساتی وزارت که فقیه هستند و حتی اونجا ما داره اهم از این قوانین خاص داریم یا نده، مثل وزارت کشاورزی، شرکت ملی نفت، شرکت ملی گاز، شرکت ملی صنعت پتروشیمی ایران، اینا همه شون رو ما گفتیم که باید سامانه ثبت حقوق دولت ایجاد بکنه و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود. ما خب اینجا داریم که وزارت اطلاعات و نیروی مسلح اونا مستثنا هستن و عرض کنم که اونا طبق مستقل شورای عالی امنیت ملی به اصطلاح امکان مثلا دسترسی به سامانه حقوقشون ممکنه. اینجا رو با دولت مکلف کردیم، ولی آیا واقعا طی این 4 سال دولت انجام داده؟ متاسفانه انجام نداده.
حالا
بودم 200 تا نامه اخیرا به دولت مردان و رئیس جمهور و وزرا نوشتم و این سوال کردم که آقا مثلا نسبت این برنامه ششم توسعه شما چه کردین؟ آیا واقعا اینا رو انجام دادین یا انجام ندادین؟ و موادی که انجام ندادین چرا انجام ندادین؟ من جلو همین ماده 29 ارائه می فرمایید.
بله.
در حقیقت اینجا خیلی قشنگ مشخص شده دستگاه های مشمول ماده مکلفن حقوق فوق العاده ها، هزینه ها، کمک هزینه ها، کارانه، پرداخت های غیر ماهانه و مزایای ناخالص پرداختی ماهانه، اهم از مستمر و غیر مستمر، نقدی و غیر نقدی، ماده جاریان و سایر مزایای و مقامات، رؤسا، مدیران موضوعی این ماده را از هر محل از جمله اعتبار خارج از شمول قانون مواصلات عمومی کشور، درآمدهای اختصاصی، اعتبار متفرقه، اعتبار کمک رفاهی، اعتبار بودجه عمومی و منابع عمومی و همچنین اعتبار موضوع ماده 217 قانون مالیات مستقیم، اینا همه رو ما گفتیم که باید در فیش حقوقیشون باید مشخص باشه و معین باشه تا بتونن دستگاه اطلاعاتی عرض کنم که مسلط بشه بند در این جریان.
درسته.
یه تفسیری یکی هم داریم که کلیه اشخاص حقوقی مشمول این ماده مکلفن اطلاعات مربوط مقامات، رؤسا و مدیران موضوع این ماده را به دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور ارائه دهند.
بله.
مستنکف از ارائه اسناد و اطلاعات مورد درخواست به انفصال موقت از خدمات دولت و عمومی از 3 ماه تا 1 سال به تشخیص مراجع قضایی محکوم می شود.
درسته.
دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور مکلفند طبق وظایف اقتصاد قانونی خود اطلاعات مربوط به پرداخت‌های مذکور را در اسرع وقت به منظور بازگرداندن وجوه پرداخت شده رسیدگی نمایند و در صورتی که مبالغی برخلاف قوانین به افراد موضوع ماده پرداخت شده باشد اقدامات قانون لازم را به عمل آورند.
بله.
اینو نظر فرمایید. خب این چیزی که الان سازمان بازرسی هم اعلان کرد، دیوان محاسبات هم اعلام کرد که ما خیلی از افرادی که من غیر حقن حقوق ندومی دریافت کرده بودن اونا رو ما موظف کردیم که اون رو برگردونن و الان پرونده دارن در دیوان محاسبات.
درسته.
کسر دو میگه حسابرسان و بازرسان قانونی از جمله سازمان حسابرسی و جامعه حسابدار رسمی کشور مکلفن در این انجام وظایف قانونی مواد مندرج در این ماده را کنترل و ضمن درج مراتب در گزارش‌های حسابرسی و بازرسی قانونی تخلفات صورت گرفته را در اسرع وقت به مراجع ذی‌صلاح عمل یعنی اعضای مجمع عمومی هیئت‌های تخلفات اداری مرجع قضایی سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات اعلام نمایند.
بله. متشکرم حاج آقای نوروزی. ما فرصت نداریم.
یعنی اگر که واقعا دولت به اینها عمل بکنه.
بله.
و دیوان محاسبات و سازمان بازرسی، حتی ما در تفریص هم آوردیم که کارکنان موضوع این ماده در مشاغل مشابه بشه در هر صورت حقوقاش نباید از 20% نسبت به کارمندان تجاوز بکنه.
درسته.
حالا شما ببینید که گاهی اوقات مثلا میبینی در بعض از سازمان ها کارانه، هدیه، نمیدونم حق جلسه، از این مثال اونقدر داده میشود که الا ماشاءالله است. اونها حقوق نجومیه که در واقع مثلا خب خیال میکنن که زی حق هن.
بله دقیقا همچرا
بزرگان اون خودشون دریافت میکنن و اپنی زیزتشون هم میدن متاسفانه و آنها که ما اینجا آوردی که باید همه در پیش حقوقی منعکس میشه. باید
بله.
دیوان و مصورات و سازمان بازی کل کشور نظارت بکنه.
انشالله. متشکرم حاجای نوروزی. ما فرصت نداریم. خیلی ممنونم که در این گفتگو با ما همراه بودید. برای شما آرزوی توفیق دارم.
دست ما در نکنه. متشکرم. انشالله امیدوارم ما خودمون جز این 200 نامه‌ای که میشیم به ظهور اینها رو مطالبه بکنیم.
انشالله.
و انشالله بیرون گذاشت چی میاد دارم. دست ما در نکنه.
انشالله. متشکرم از شما. خدا نگهدارتون باشه. عزیزان شنونده، نگاهی داشتیم به موضوع حقوق‌های نجومی. آقای نوروزی سخنگوی محترم کمیسیون حقوق قضایی مجلس پاسخگوی پرسش‌های ما بودند. چهل و 9 دقیقه از ساعت 19 رو پشت سر گذاشتیم. دعوت میکنم بخش پایانی گفتگوی برنامه امروز بدون خط خوردگی رو هم همراهی بفرمایید.
اقتصاد بدون خط خوردگی.
خب در آخرین بخش گفتگوی در مورد افزایش حجم نقدینگی و افزایش تورم می‌خوایم صحبت بکنیم و آثار تخریب گرایانه‌ای که موضوع افزایش نقدینگی بر اقتصاد کشور داره. آقای دکتر وحید شقاقی رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی در این بخش با ما همراه خواهند بود. جناب شقاقی سلام بر شما، عصر شما بخیر.
خب بسم الله الرحمن الرحیم به این استعیم انهو خیر الناصر و معین. بنده سلام عرض میکنم خدمت از اتالی و شنوندگان محترم برنامه‌تون. دستتون هستم.
متشکرم آقای دکتر. اگر بخوایم در مورد دلایل افزایش حجم نقدینگی که تقریبا از مرداد 92 تا الان حدودا 4.5 برابر شده در کشور به رابطه اون با بانک و شیوه بانکداری فعلی در واقع نگاهی بیاندازیم، آیا از نگاه شما شیوه فعلی بانکداری در کشور میتونه زمینه افزایش نقدینگی و تورم رو موجب بشه؟
بله، ببینید، ما باید بپذیریم که شاید ریشه اصلی بحث تورم و افزایش قیمت کالاهای مختلف در همین بحث رشد نقدینگی نهفته است. ببینید،
بله،
خیلی از کشورها رو من داشتم نگاه می‌کردم، آقای مجری، خیلی از کشورهایی که مثل سوریه و افغانستان و عراقی که در دوران جنگ و اون بحث‌های ناامنی و اینها قرار داشت، واقعتش اینه که تورم‌هاشون بسیار پایین بود.
درسته.
وقتی بررسی می‌کنیم می‌بینید که خب اینها رشد نقدینگیشون خیلی کمه، یعنی با اینکه کشور در شرایط بسیار وخیمی قرار داره یا در شرایط نااطمینانی و ناامنی قرار داره، ولی تونسته تورم پایین رو ایجاد کنه.
بله.
مسئله اینه که لزوماً نباید ما به این مسئله پردازیم که چون تحریمیم یا مسائل دیگری از این دست هست، خب این تورم رو ما باید شاهد باشیم. لذا منشأ اصلی همه اینها بحث رشد نقدینگی است. طبیعتاً اگر رشد نقدینگی کنترل نشه و متناسب با سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی حرکت نکنه، ما باید منتظر تورم در حوزه‌های مختلف، در کالاهای مختلف باشیم. حالا خود این رشد نقدینگی یه عللی داره که ما باید این رو بتونیم آسیب شناسی کنیم و کنترل کنیم. یعنی
بله،
خود بحث رشد نقدینگی باید مهار بشه. شاید عامل اصلی رشد نقدینگی بحث نظام بانکی و خلق پول از سوی سیستم بانکی است. یعنی نظام بانکی ما بدون انضباط به دلیل اون ناترازی طرز ناترازی دارایی ها و به دلیل نرخ بالای سود سپرده و سود تسهیلات و به دلیل اون مکانیسم خلق نقدینگی که در سیستم بانکی ما نهفته است، خب ما شاهد رشد نقدینگی بالایی بودیم. 28% تا 30% رشد نقدینگی در سال گذشته عنوان شد. خب در اقتصادی که رشد اقتصادیش منفیه، چون ما سال پیش منفی 7% رشد اقتصادی ما با نفت البته بوده،
بله،
حالا بدون نفت هم رشد ما رشد منفی بود یا حدود صفر بود. میخوام بگم در اقتصادی که رشد اقتصادیش منفی با نفت یا بدون نفت صفره، رشد نقدینگی 28 تا 38 تا 30% خب میتونه تبعاتش باشه تورم در حوزه های مختلف. ولی ریشه اصلی رشد نقدینگی رو ما باید در چند عامل جستجو کنیم. یکی هزینه های سرسام‌آور دولته. دولت ها متأسفانه اون انضباط مالی رو رعایت نمی کنند. وقتی بی انضباطی مالی میشه، دست دراز می کنند به منابع بانک مرکزی و به تبع اون به نظام بانکی. پس برای جبران هزینه های دولت سیستم بانکی رو تحت فشار قرار میدند، خب چه هم بانک مرکزی رو هم نظام بانکی رو. یه دلیل دیگه هم اینه که نظام بانکی ما چون با ناترازی طرف دارایی بدهی مواجهه، یعنی طرف دارایی این نظام بانکی ما متاسفانه با منابع بلوکه شده منجمد و یا موهومی مواجهه، لذا نظام بانکی برای تراز نمودن این کار سعی میکنه بنهای مختلف نرخ‌های سود بالا رو در نظر بگیره. خود همین عامل موجب میشه که یکی از علل رشد نقدینگی است که خلق نقدینگی، خود خلق پول و خلق نقدینگی از سوی سیستم بانکی هم یک عامل دیگری است. یعنی بانک‌های ما بدون رعایت اون ضوابط و نظاممندی دست به خلق سپرده، خلق پول میزنند و خود این هم عامله. حالا به ادبیات بسیار ساده اگر من میخوام اشاره کنم، اینه که فرض کنید که من شاقی میبرم سپرده گذاری میکنم، نظام بانکی چون ناترازی داره تلاش میکنه که سپرده ها رو بیشتر جذب کنه، بانک های بعد با نرخ های بالاتر و نرخ های بیشتر تلاش میکنن که سپرده های مردم رو جذب کنن و نرخ سود بالاتر میدن. میدونید الان سیستم بانکی ما فرض کنید اگر 1800 هزار میلیارد تومان بحث سپرده گذاری دست بانکی باشه، خب این سالانه 15 تا 20 درصد داره نرخ سود پرداخت میکنه.
بله.
خود این یعنی حدودا سالی 300-400 هزار میلیارد تومان عملا در سال ما نرخ سود میدیم، یعنی سود میدیم به سپرده های بانکی.
درسته.
خود این یعنی به حجم نقدینگی اضافه میکنه. در کنارش خود نظام بانکی هم دست به خلق
پول میزنه.
دلیل این که میدونید در سیستم بانکی میتونه خلق پول کنه، خلق اعتبار کنه و بعد بره اون بحث جذب سپرده رو برای تراز نمودن دارایی بدهی انجام بده. ایراد نداره خلق اعتبار، ولی خلق اعتبار باید یک نظم، یک چارچوب داشته باشه. این خلق اعتبار باید بره به سمت تولید تا اون رشد رو ایجاد کنه. یعنی ببینید نقدینگی در مجموع آقای مجری، نقدینگی هم میتونه بد باشه هم میتونه متغیر خوب باشه. مثال روشنش اینه، فرض کنید اگر سیستم بدن بنده درست باشه، یعنی درست کار کنه از لحاظ سیستم گوارشی و هضم غذا، این غذا ایراد نداره، من وقتی غذا میخورم ولی فعالیت بدنی دارم، سیستم بدن منم مشکلی نداره، خب این غذا رو میتونه هضم کنه، اتفاقا میتونه انرژیزا باشه. ولی وای به حال کسی که این سیستم گوارش یا اندام و سیستم بدنش نمیتونه غذا رو هضم کنه، یا کبدش ناسالمه یا معده نمیتونه این غذا رو هضم کنه، خب این غذا میشه کلسترول، چون نمیتونه هضم کنه.
بله.
هر چقدر غذاهای پرچرب میخوره این بیشتر به کلسترول، یعنی اون چربی بد منجر میشه. نقدینگی هم یه چنین مکانیزمی است، یعنی یک متغیری است که اگر سیستم اقتصادی بتونه این رو هضم کنه میتونه به رشد اقتصادی منجر بشه، ولی اگر سیستم اقتصادی نتونه این رو هضم کنه این تبدیل میشه به یک کلسترول، یعنی میتونه همون نقدینگی سرگردانی که ما ازش نام میبریم که بازارهای مختلف ما رو داره به هم میریزه.
درست، متشکرم.
رشد نقدینگی مفهومش اینه، یعنی رشد نقدینگی ما 28 درصد بوده، رشد اقتصادی ما منفی 7 درصد، یعنی این سیستم اقتصادی ما نمیتونه این نقدینگی رو هضم کنه.
درسته.
چون هضم اگر میکرد باید رشد اقتصادی ما بالا میبود.
دقیقا همینطوره. متشکرم از توضیحات ارزشمندتون جناب دکتر شقاقی عزیز. با شما خداحافظی میکنم. عصر شما بخیر باشه.
خداحافظ.
متشکرم از شما. از آن شنونده در آخرین بخش گفتگوی نگاهی داشتیم به دلایل افزایش حجم نقدینگی در کشور. آقای دکتر شقاقی رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی پاسخگوی پرسش‌های ما بودند. فرصت ما هم در برنامه امروز به اتمام رسید. از همراهیتون صمیمانه سپاسگزارم. عصرتون بخیر و خدا نگهدار.
دوستان عزیز شنونده، وقت شما بخیر باشه. رسیدیم به ساعت 20 و دعوتو میکنم در ادامه همراه ما باشید با رادیو گفتگو و گفتگوی فرهنگی امروز که موضوع این برنامه سریال های نمایش خانگی هست.
تا تو چقدر جلوی تهیه کننده ها رو انعطاف داری؟
اگه کار خودم باشه تا جایی که بشه
همه آدم ها اینو که صحبت رو کردیم دوست دارم دیده بشن
اوجه، یعنی به نظر من فرزانگی انسانی که به